أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که آیا ایام ذبح در منا تا آخر ماه ذیحجه ادامه دارد یا نه؟ مشهور گفتن ایام ذبح تا آخر ذیحجه ادامه دارد، وضعاً ولو تکلیفاً واجب هست، مبادرت به ذبح در یوم النهر. مرحوم آقای خویی هم فرمود اگر ذبح نکرد در یوم النهر، در ایام تشریق واجب است مبادرت به ذبح، و اگر مبادرت نکرد دیگر تا آخر ماه ذیحجه فرصت دارد. ولیکن عرض کردیم روایات خلاف این رو می فرماند. در موثقه ابی بصیر، معتبره ابی بصیر داره که سألته عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی حتی اذا کان یوم النفر وجد ثمن شات ایذبح او یصوم قال بل یصوم فإن أيام الذبح قد مضت. ولو يوم النفر مجمله، ولی قدر متيقن از این معتبره اینه که ماه ذیحجه تمام نشده، در اثناء ماه ذیحجه ایام ذبح میگذره. اگر ادعای آی خویی درست باشه که تسالم قطعی اصحاب بر سعه وقت ذبح در قربانی حج، خب ما طبق تسالم اصحاب عمل میکنیم، و الا انصاف اینه ظاهر این معتبره به عموم تعلیل اینه که ایام ذبح قبل از مضی ماه ذیحجه تمام میشه، که قدر متيقنش اینه که بعد از ایام تشریق دیگه جایی برای ذبح نمیماند. در روایت دیگر از ابی بصیر که سندش ضعیفه، عبیس عن کرام عن ابی بصیر، یه جمله ای داره که سألته عن رجل متمتع فلم یجد ما یهدی ولم یصم الثلاثة ایام حتی اذا کان یوم النفر وجد ثمن شاته. یعنی مورد این معتبر رو میکنه جایی که متمتع نه پول قربانی داشته نه روزه گرفته قبل از ایام تشریق، ولی این مهم نیست چه قبل از ایام تشریق روزه بگیره چه نگیره. ان ایام الذبح قد مضت میگه که دیگه جایی برای ذبح نیست، بعد از ایام تشریق دیگه ایام ذبح تمام میشه، باید روزه بگیری. حالا اگر اون سه روز اول صوم ده روز بدل الحج رو قبلا اون سه روز رو روزه نگرفتی بعدا میگیری، این که مشکل نداره. اگر بله ان این روایت کرام یه جمله اضافه داره، میگه ولم یصم الثلاثه ایام، میگه فلم یجد ما یهدی ولم یصم الثلاثه ایام. ولی عرض میکنم این مهم نیست، سند این که ضعیف است باشد، هم سندش هم تمام باشد مهم نیست، ما مهم برامون عموم تعلیله. عموم تعلیل میگه ایام ذب بعد از یوم النف دیگه تمام میشه، قدر متیقن از یوم النفرم یوم نفر حجاج است از مکه، یا یوم نفر این شخص مکلف است از مکه به سمت شهر خودش. ایام الذبح قد مضت. روایاتی که راجع به عزها بود که اربعه تا ایام به منا تعارض داشت، بعضیش داشت الازها به منا اربعه تا ایام، بعضیش داشت الازها به منا ثلاثه تا ایام، ولی اینام جمع عرفی داره. جمع عرفیش اینه که افضل این است که ذبح در منا در سه روز اول باشد، ولیکن از ذبح به منا اربعه ایام الازها به منا اربعه ایام توسعه داده، میگه با اینکه افضل اینه که سه روز، روز دهم، یازدهم، دوازدهم ذبح کنید، ولی روز سیزدهم هم مجازید در ذبح. این که مرحوم آقای داماد عزها رو معنا کردن به عزیه مستحبه، گفتن العزها اربعه و ایام به منا و فی سائر البلدان ثلاثه و ایام، مثلا یعنی عزیه مستحبه. یک روایتی هست شاهد بر کلام ایشان هست، این روایت رو عرض کنم. ایشون میگه عزهیه و عزها و عزهیه در مقابل هدی واجب هست. یک روایتی هست معید ایشان که در مقابل هم گذاشته عزها و هدیه رو. این روایت رو بخونم. صحیحه حلبی: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن النفر، این گروهی تجزیهم البقره، یک گاو ذبح کنن به نیت چند نفر. قال اما فی الهدی فلا و اما فی الازها فنعم، ولیکن این دلیل نمیشه، برای اینکه در مقابل هدی کلمه ازها به کار ببریم ظهور پیدا کنه در این که مقابل هدی واجب هست، این دلیل نمیشه که ازها به قول مطلق ظهور داشته باشه در عزهیه مستحب. الازها به منا اربعه و ایام، با اینکه متعارف در عزهیه در منا ذبح واجبه، چه قرینه ای میشه که در سائر بردان ازهای بالمعنى العام، بالمعنى العام در غیر منا سه روزه، مصداقش هدیه، مصداقش عزهیه مستحبه، و اما در منا ازها که مصداق متعارفش هدیه واجبه چهار روز وقت داره. بنابراین ما به نظرمون همین مطلب اگر خلاف تسالم اصحاب نباشد موافق با قاعده است که ایام ضرب در منا 4 روزه و این الازها به منا 4 ایام هم دلیل بر این هست. اگر هم نبود همین ان ایام الذبح قد مضت کافی بود، ولیکن حالا که داریم الازها به منا 4 ایام این هم دلیل است، هیچ وجهی ندارد ازها را هم کنیم بر عضیه مستحب، و نیز هیچ وجهی ندارد که ما بگیم مراد از ازها یعنی صوم فل ازها، یعنی صوم فل ازها که ممنوع است در منا 4 روزه در غیر منا 3 روزه، اینم وجهی نداره. الازها رو بگیم یعنی مقدر صومه، به این معنی که در منا اگر شما باشید روز 13 نباید روزه بگیرید، اما اگر در غیر منا خارج شدید از منا رفتید مکه میتونید روز 13 روزه بگیرید. اینها تکلفه، اینها قرینه ای نداره. و اما اونی که آقای زنجانی مطرح کردن، یک روایتی که ایام تشریق رو تطبیق کرده بود بر روز 10 و 11 و 12 که ما گفتیم خب ایام تشریق هم یعنی ایام هدیه، یعنی ایامی که گوسفندها و شترها یا گاوها رو که ذبح می‌کردن در مقابل نور خورشید خشک می‌کردن که فاسد نشود، تشریق لشمس می‌کردن. خب این روایت ظاهرش همین هست که روز 13 جز ایام تشریق نیست، ولیکن قابل التزام نیست. ایام تشریق واضح بوده که 3 روز بعد از یوم النهر بوده. این روایتی که ایشون مطرح کردن بخونیم، داره شخصی زهار کرد ماه ذیقعده روزه گرفت، ماه ذیحجه چه بکنه؟ حضرت میفرمود ماه ذیحجه هم روزه میگیره مگر ایام تشریق را، حتی یتم 3 ایام. این تعبیر اینه، یصوم ذوالحجه، یصوم ذوالحجه کله الا ایام التشریق یقضیها فی اول یوم من المحرم حتی 3 ایام. این 3 روزی رو که روز نگرفته در ماه ذیحجه در محرم، اول محرم این 3 روز رو میگیره تا 2 ماه کامل روزه گرفته باشه. خب این روایت ایام تشریق رو اگر میخواد بگه روز 11 و 12 و 13 و روز 10 روزه بگیره این شخص، این خلاف ضرورت فقهه که روز 10 روزه بگیره این مظاهر، این ظهار کننده، اما روز 11 و 12 و 13 روزه نگیره. اگر میخواید بگید نه 3 روز یعنی روز 10 و 11 و 12، این خلاف اون نیست که تسالم قطعی است که ایام تشریق روز 11 و 12 و 13 که روایاتش رو هم خواهیم خوند. من احتمال میدم عدم صوم یوم العید رو مفروغ عن گرفته حضرت، اون 3 روزی که گفتیم افطار بکنه اونو قضا میکنه، یوم النهر رو که واضحه باید قضا بکنه. نه، یصوم ذوالحجة کله الا ایام التشریق، یوم النهر که واضحه که لا یصوم، یقضیها فی اول یوم من المحرم تا یتم 3 ایام، یعنی 3 روز ایام تشریق را داریم بحث میکنیم، یوم النهر که بحث ندارد. این که محتمل نیست قضا نداشته باشه، ولی اون بحث ندارد، واضح است. این که ما عرض کردیم ایام تشریق واضح بوده روز 11 و 12 و 13 روایات داره. مثلا به کرام حضرت در روایتی که نقل شده فرمود، کرام نذر کرده بود صوم 10 رو، حضرت فرمود فصم یا کرام ولا تصم الایدین ولا سلاست تشریق. میدونم سلاست تشریق رو در مقابل ایدین گذاشت، روشن میشه که عید قربان با سلاست تشریق فرق میکنه، پس میشه 4 روز. عید قربان 1 روز، سلاست تشریق 3 روز دیگر بعد از آن. یا مثلا و رجع الى منا و اقام بها حتی کان الیوم الثالث من آخر ایام التشریق ثم رمى الجمار. پیامبر که ظاهر این روایت هست و در تاریخ هم هست، تا روز 13 در منا موند و لذا سنت است که انسان شب 13 در منا بمونه. صبح روز 13 رمی جمار کنه و نفع کنه از منا. خب یا حتی کان الیوم الثالث من آخر ایام التشریق روز 13 شد. یا در یک روایت دیگر داریم که می‌فرماید ظهر روز 12 وسط و ایام التشریق. ظهر روز 12 وسط و ایام التشریق، خب با این می‌سازه که روز 11 اول ایام تشریقه، تا روز 13 ظهر روز 12 میشه وسط ایام تشریق. اما اگر بگید ایام تشریق تا غروب روز 12 تموم میشه، ظهر روز 12 میشه وسط و ایام تشریق، وسط و ایام تشریق نمیشه که. ولذا به نظر ما ایام ضرب یوم النهر است و ایام تشریق فقط صحیحه حریز و روایت نظر ابن قرواش راجع به کسی که واجد ثمن هدیه است ولا یجد الهدی. فرمود تا آخر ذیحجه وقت داره برای ذبح، اگر حج پیدا کرد خودش یا شخصی از اهل مکه به نیابت از او قربانی پیدا کرد، در ماه ذیحجه قربانی می کند، در خصوص کسی که واجد ثمن هدیه ولی واجد هدی نیست، قربانی پیدا نکرد. بله روایت رو بخونم. خب صحیحه حریز در نوشته های قبلی، جزوه های قبلی هست، نگاه کنید. ان متمتع کان یجد ثمن الهدی ولا یجد الهدی، داره که یخلف الثمن عند بعض اهل مکه فیشتری و یذبح عن فی ذی الحجه. این چیزیست که ما به نظرمون میان ان ایام الذبح قد مضت الا لمن یجد ثمن الهدی ولا یجد الهدی، چه اشکالی داره. این یک مطلبی که میخواستیم عرض کنیم. فضیل لا یجد الحد دیگه چه ربطی داره به ما که واجد حدیم؟ ولیکن در منا نمیتوانیم ضرب کنیم تا آخر ایام تشریق. به چه دلیل بر ما جائز است تأخیر ضرب تا بعد از ایام تشریق؟ ایام ضرب، ان ایام ضرب قد مضت، میگه مختص است ایام ضرب به خصوص روز دهم و سه روز بعد از آن. خب مطلب دوم، بله قدر متعقن از تغییر، برای اینکه اطلاقات ضرب که هست، این ایام از ضرب قد مضت قدر متعقن از یوم نف، یوم نفر حجاج است از مکه، از مکه، نفر از مکه به بلادشون، نه نفر از منا، نفر از مکه به بلادشون عادتا بعد از روز چهاردهم بوده. و اگرم اجمالی داشته باشه الاذهاب منا اربعت ایام دیگه مبینه و رافع اجمال هست. و این که جمع حکمی بکنیم، اگر تسالم اصحاب بود ما تسلیم بودیم، ولی اگر تسالم اصحاب نباشد وجهی ندارد جمع حکمی به حمله بر تعدد مطلوب. میگوییم نخیر، وحدت مطلوب هست. بعد از ایام تشریق دیگه ایام ضرب تمام شد وضعاً و تکلیفاً، مگر برای همونی که سعی عریض گفت که یجد الثمن ولا یجد الحد. این راجع به این مطلب، شاید اون وقت واضح بود برای عرف یوم النفر، برای ما واضح نیست. ترک استفسال، بگذارید یک بحث اصولی بگم براتون، در صورتی که اجمال للعرف باشه، اجمال فی نفسه باشه در سوال، بله ترک استفسال در جواب موجب اطلاق است. از امام پرسید یک سوالی که مجمل فی حد نفسه، امام استفسار نکرد، امام توضیح نخواست، مطلق جواب داد. اما اگر احتمال بدیم سوال مجمل لناست، اما برای عرف زمان امام مبین بود، یا این که سائل برای امام مبین سوال کرد، نقل به معنا که کرد سوال را و جواب را برای دیگران مجمل شد، اینجا که جای ترک استفسار نیست. شاید سوال نزد امام مبین بود، یوم النفر ظهور داشت در بعد از روز سیزدهم، و اینجا که دیگه اطلاقگیری نمی شود کرد. خب اجازه بفرمایید، مطلب دوم اجمال که خلاف وساقت نیست. آقا معنای ظاهری که برخلاف واقع بیان بشه این خلاف وساقته، ولی مجمل صحبت کردن که خلاف وساقت نیست. حالا مطلب دوم اینه، آی سیستانی فرمودن که شرطیت ذبح در منا شرطیت مختص به شخص عالم یا جاهل مقصره. اگر کسی از روی نسیان یا جهل قصوری ذبح بکنه خارج منا، مجزیست ولو در ایام تشریق ملتفت بشود و عالم بشود. ذبح کرد در وادی معیسم که امروز کشتارگاه ها هست، دوستش به او گفت شما واجب بود ذبح در منا بکنید. خب به ما هم چه چیزی رو یاد ندادن، یعنی جاهل قاصریم یا ناسی هستیم یا معتقد بود که اونجا مناست، یا معتقد بود یا غافل بود، فکر میکرد اونجایی که ذبح میشود مناست. این مجزیست. ما سوال میکنیم دلیلتون چیه بر این مطلب؟ اگر میگید از سنت و لا تنقض الفریضه شرطیت ذبح در منا رو شامل میشه، اخلال به شرطیت ذبح در منا اخلال به سنت، این خلاف ظاهر روایاتی است که آیه رو تفسیر میکنه و محله منا ولا تحلقوا رؤوسكم حتی یبلغ الهدی محله و محله منا. اگر میخواهید تمسک کنید به یک روایتی که صحیح هم هست، اما نسی ان یذبح فزار البیت فاشترا بمکه فذبح قال اجزن، شخصی فراموش کرد، فزار نسی فزار البیت فراموش کرد ذبح کند، آمد طواف کرد، فاشترا بمکه فذبح قال اجزن، این مجزیست. گفته میشه که خب موردش ذبح خارج مناس ان نسیانن، این نسیانم که نمیشه نسیان موضوع باشه، خب میدونه داره در مکه ذبح میکنه پس باید نسیان حکم باشه. من نسیه، من نسی الذبح فزار البیت فاشترا بمکه ثم ذبح قال یجزئ عن، بله آخه داره من نسی ان یذبح فزار البیت فاشترا بمکه ثم ذبح قال یجزئ عن. ما اشکالمون اینه که این روایت در خصوص ذبح در مکه است. چجوری میگید ذبح خارج منا مجزی است؟ شاید ذبح در مکه خصوصیت داره، بله؟ مکه کلها منحر، مکه منحر است، حالا منحر هدی عمره مفرده، بالاخره مکه خصوصیت شاید داشته باشه، چجور تعدی میکنید به غیر مکه؟ ولذا اجزاء ذبح خارج منا از روی جهل یا جهل قصوری و نسیان این مشکل هست. این روایت در خصوص مکه است و بعید نیست که این نسیانش منشأ ذبح در مکه شده، نه اینکه نسی ان یذبح فزار البیت ولی بعدن ان التفات و تعمد اشترا بمکه ثم ذبح. این خلاف ظاهر، ظاهرش اینه که ادامه داشت این نسیان و منجر شد که در مکه قربانی بخرد و ذبح کند، ولو در ایام تشریق، ولو هنوز ایام تشریق نگذشته است. و این رو هم توجه کنید، کسی جواب نده از این روایت که فشترا به مکه ثم ذبح، نداره ثم ذبح به مکه، فاشترا به مکه ثم ذبح ذبحا واجنا للشرائط. ممکنه کسی اینجور بگه، میگه فاشترا به مکه ثم ذبح، یعنی ذبح ذبحا واجنا للشرائط، که شرطش اینه که در منا باشد. نه، همه اون نقلی که ما داریم، من دیدم، حالا شما کدوم نسخه رو میگید، در بهار حالا فذبح بها داره، ولی در وسائل داره ثم ذبح. ولی انصافا وقتی میگن آقا کسی فراموشگر ذبح کنه در منا بعد از آمد طواف کرد و بعد گوسفند در مکه خرید و ذبح کرد، ظاهرش اینه که یعنی ذبح کرد در مکه دیگه، نه اینکه ذبح کرد در منا. این خلاف ظاهره، اینجور توجیه درستی نیست. ولی این روایت مختص به ذبح در مکه است، نمیشه تعدی کرد به غیر مکه. ناسیه حکم بوده، نسیه ان یذبح فزار البیت ثم اشترى بمکه فذبح قال عجزا. فراموش کرد تا اینکه آمد طواف کرد. چرا نرفت دو مرتبه در منا ذبح کند؟ ثم اشترى بمکه فذبح. خب مطلب سوم که مطلب اخیر هست راجع به این مسئله اینه که آی خویی فرمود که کسی که متمکن است از ذبح تا آخر ذیحجه در منا روز عید حلق و تقصیر کنه، فقط روز عید ها، باز این رو مناسبه بگم، اگر روز یازدهم بود، بعضیا احتیاط میکنند روز یازدهم هم میرن، چون یازدهم عربستان دهم ایرانه، دهم عربستان نهم ایرانه معمولا، اینها احتیاطاً یه عده هستن میرن مجددن در روز عرفه شرعی که روز دهم، که روز دهم عربستان هست، میرن عرفات، یعنی هنوز ذبح حلق و تقصیر نکردن. صبح روز یازدهم به اعلان عربستان اینا تو مشعرن، وقوف احتیاطی مشعر، بعد میان منا. بعضی ها اینجوری هم میگن خب ما روز سیزدهم در منا که میخواییم ذبح کنیم امروز حلق و تقصیر میکنیم طبق نظرهای خویی، چون متمکنیم از ذبح در منا با تأخیر. این درست نیست، برای اینکه آی خویی فقط روز دهم شرعی رو، دهم شرعی رو فقط میگه که حلق و تقصیر میتونید بکنید و باید بکنید، ولو ذبح رو تأخیر انداختید. دهم شرعی به نظر آی خویی در جایی که احتمال مطابقت حکم عربستان رو با واقع میدیم همون روز اعلان حکومته، احتیاط میکنی بکن، اما چون روز دهم عربستان احتمال میدی مطابق با واقع باشه، پس از نظر آی خویی روز دهم که اعلان عربستانه شما باید حلق و تقصیر بکنی. حلق و تقصیر نمی کنی، میگذاری روز بعد دیگه، روز بعد تا ذبح نکنی حق حلق و تقصیر نداری. حالا این یک مطلب استطرادی بود، اما کلن ایشان فقط در روز دهم ذیحجه معتقد هست که اگر ذبح نکردید ولو به خاطر عدم تمکن ذبح در منا میخواستید بعدن ذبح کنید در منا، باید حق و تقصیر بکنید. ما یک اشکالی که به ایشون کردیم این بود که آقا برفض این حلق و تقصیر جائز باشه، برفض جائز باشه، ترتیب ملغا. اما صحیحه معاویه بن نعمان میگه اذا ذبح و حلق حل له كل شيء الا الطيب والنساء. جناب آقای خویی، جناب استاد قدس سرک، چجوری شما فتوا میدید که در روز عید قربان ذبح در منا میسور نیست، ذبح را تأخیر بنداز اما حلق و تقصیر بکن، از احرام خارج میشوی؟ صحیح معاویه بن نعمان میگه اذا ذبح و حلق حل له كل شيء الا الطيب والنساء. اشکالی ممکنه به ما بشه و اون اشکال اینه که در معتبره یونس ابن یعقوب آمده ان متمتع حلق هل یغطی رأسه، فقال علیه السلام بنی فرزندم ان حلق رأسک ان حلق رأسهی اعظم من تغطیته ایاه. این آقا سرشو تراشیده، این که مهمتر از تغطیت رأسه. وقتی سرش رو مجاز بود به تراشه، تغطیه رأس کلاه بر سر گذاشتن حرامه؟ گفته میشه که خب پس اگر حلق و تقصیر مشروع باشه، یا میگه نامشروعه اون بحث دیگریست، اگه قبول کنید حلق و تقصیر در روز عید ولو قبل از ذبح در منا مشروعه، دلیل بر ترتیب نداریم. و این روایت میگه مگه میشه که حلق و تقصیر جائز باشه ولی تقطیت الرأس حرام باشه؟ خب تقطیت الرأس که خصوصیت نداره، سایر محرمات احرام هم همینه. ما میگیم اولا این مختص تقطیت الرأس، چجور تعدی میکنید به سایر محرمات احرام؟ الغاء خصوصیت دلیل میخواد، ما احتمال خصوصیت میبینیم در تقطیت الرأس. ثانیا احتمالش هست. الان ما خودمون نظرمون همینه، وفاقا سید سیستانی و سید زنجانی، که کسی که تحصیل حدی بکنه در منا ولو ذب نکرده جایزه برش حلق و تفسیر. این اشتریت عضیتک و قمدتها، قمدتها این دست و پایش رو ببندی، یعنی مطمئن بشی که فرار نمی کنه. و قمت تها فی جان به رهلک فقط بلغ الهدی و محله فین احببت ان تحلق فهله. ولیکن میگیم تا حلق و تقصیر کردی مبادا لباس احرام رو در بیاری. سیم آویت ابن عمار میگه اذا ذبح و حلق حل له کل شی. مستشکل میگه که معتبره یونس بن یعقوب میگه که ان حلق رأسهی اعظم من تغطیتهی ایا. جواب ما اینه، اولا شاید تغطیت الرأس خصوصیت داشته باشه، ثانیا ما استظهارمون از این معتبر اینه که یک تقریب عرفیه برای دفع استیهاش، که چجور میشه استیهاش میکرد یونس بن یعقوب، هنوز چجور میشه این آقا طواف و سعی نکرده، اعمال حجش تموم نشده، تغطیه رأس بکنه؟ امام فرمود بابا حلق رأس کرد دیگه، اون که مهمتر از تغطیت الرأسه. یک بیان عرفیه، نه یک بیان شرعی که بگه ملازمه هست بین جواز حلق و جواز تغطیت الرأس. ظهور در بیان ملازمه شرعیه نداره، یک تقریب عرفیه. چرا؟ برای اینکه ما وقتی که هنوز حلق نکردیم ولیکن اعمال قبلی رو انجام دادیم، جایزه برامون حلق دیگه، ولی هنوز حلق نکردیم، دنبال حلاق میگردیم. طبق این بیان ملازمه شرعیه باید بگیم الان بر من حلق جایزه ولی هنوز حلق نکردم، بالملازمت شرعیه پس تقطیت الرأس هم جایزه، سرم کلا میذارم تا این حلاق بیاد، چون ملازمه شرعیه درست میکنید بین جواز حلق رأس و جواز تقطیت الرأس، در حالی که این عرفی نیست، یه بیان عرفیه برای اینکه دفع استیحاش کنه که بنیه بابا سر تو تراشیدی دیگه، حالا چه استیحاشی میکنی که کلاه رو سرت بگذاری؟ ولذا ظهور نداره این روایت در ملازمه شرعیه. من نقض نمی کنم به موارد جواز حلق الرأس به خاطر اضطرار در اثناء احراما، مثل کسی که شپش داره در سرش جایزه برای حلق الرأس، که بگم پس اونم جایزه تقطیت الرأس بکنه، نه اون جواز به عنوان ثانویه، ظاهر این روایت جواز به عنوان اولیه، ولیکن همین جواز به عنوان اولیه در حلق الرأس ملازمه شرعیه ازش فهمیده نمیشه با جواز تقطیت الرأس. این یک تقریب عرفی بوده نه اینکه بیان ملازمه شرعیه، ولذا الاحوت ان لم یکن اقوا، تا ضعف خارجا محقق نشه ولو حلق و تقصیر مشروع بکنه، اما محرمات احرام حلال نمیشه طبق صحیح معاویه ابن عمار اذا ذبح و حلق حل له كل شيء، هذا تمام الكلام في هذه المساله، يقع الكلام في المساله الاتيه، که مساله 383 است ان شاء الله فردا.